به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران نباید در جدیت دونالد ترامپ تردید کند. نخست وزیر اسرائیل خواستار تشکیل اتحادی جهانی در برابر ایران شد. و مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد در تهران بازداشت شد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی وحشتناک توصیف کرد و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور آمریکا تردید نکند. آقای پنس در گفتگو با شبکه خبری ABC در روز یکشنبه تاکید کرد که ایران به توافقی با جامعه بین‌المللی دست یافته که به گفته او توافقی وحشتناک است و افزود همکنون دولت آمریکا در حال ارزیابی آن است. با این حال وزیران دفاع و امور خارجه در کابینه آقای ترامپ پیشتر گفتند که توافق هسته‌ای ایران بهتر است حفظ شود، اما در اجرای آن سختگیری بیشتری به عمل آید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان اتحاد جهانی در برابر ایران در پی آزمایش موشک بالیستیک اخیر در تهران شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای نتانیاهو روز یکشنبه پیش از سفرش به بریتانیا گفت این مقابله باید دائمی باشد، ولی نظر به تحرکات ایران علیه نظم جهانی این امر ضرورت بیشتری یافته است.
فکر میکنم مهمترین موضوع اکنون این است که کشورهایی مثل آمریکا که نقش رهبری دارند، مثل اسرائیل و بریتانیا، در مقابل خشونت حکومت ایران ایستادگی کنند و برای آن حدی قائل شوند.
نخست وزیر اسرائیل که 27 بهمن به واشنگتن می‌رود، پیشتر نیز گفته بود که ایران از موضوعات اصلی مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. جمهوری اسلامی کشور و دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های تهران از آن با واژه رژیم صهیونیستی یاد می‌کنند. وبسایت کلمه به نقل از یک کانال تلگرامی وابسته به مهدی خزعلی نوشت که این فعال سیاسی منتقد بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. بر پایه این گزارش، کانال تلگرامی سرای قلم مرتبط با مهدی خزعلی خبر داد که او بعد از ظهر یکشنبه در مقابل دفتر کارش بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده است. همین گزارش می‌افزاید هنوز دلایل بازداشت مهدی خزعلی مشخص نیست، اما او اعلام کرده که از لحظه بازداشت اعتصاب خوش کرده و لب به آب و غذا نخواهد زد. در مورد بازداشت آقای خزعلی هنوز منابع رسمی ابراز نظری نکردند. مهدی خزعلی در سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده و دست به اعتصاب غذا زده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای ولادیمیر پوتین همتای روس خود احترام قائل است.
من برای خیلی ها احترام قائلم، اما این به اون معنا نیست که با همه اونها موافقم. به هر حال او رهبر کشوره. من میگم کنار آمدن با روسیه بهتر از دوری کردن از این کشوره. البته اگر روسیه به ما در جنگ با داعش و تروریسم اسلامی در جهان که نبرد عمده کنونی است کمک کنه.
اظهارات دونالد ترامپ در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه با انتقاداتی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی آمریکا از جمله سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روبرو شد. هنوز واکنشی در مقابل این سخنان از سوی ولادیمیر پوتین ارائه نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ از او ستایش کرده بود و آقای ترامپ نیز بارها از همتای روس خود با احترام یاد کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها می‌تونید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. هر گونه نظر یا پیشنهادی اگر دارید میتونید از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ختنه،
تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا در آستانه روز جهانی منع ختنه زنان از زنان ایرانی بگوییم.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم
که برادر داشت جور در نظر، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشه. شلوارم رو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ میزدم که مثلا چون
میگویند از دو ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می‌دهند، اما در یکی از تحقیق‌هایی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه‌اش را تیغ بزند. تیغ سنت. تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا دختر جوان ایرانی که ختنه شده است به رادیو فردا گفته بود.
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاطم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو درآوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد بود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم مبدانی، یعنی من اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و دوستش نمیدم دستشویی به مادرم گفتم که آمو من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خوری دیگه صبر کن و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه نمیدونم دچار استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، تنه دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفتم منو نگاه کن، بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق دادی.
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدن نشان ندارند و نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه علیه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان را در جهان متوقف کند. جدیدترین گزارش نیست که قرار است روز دوشنبه 6 فوریه و همزمان با روز جهانی منع ختنه علیه زنان در ایران منتشر شود، قرار است حامل خبرهای جدیدی در مورد وضعیت ختنه زنان در ایران باشد. کامل احمدی مردم شناسی است که در 10 سال گذشته بر روی موضوع ختنه زنان در ایران تحقیق کرده و سال گذشته کتاب او با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران منتشر شد. امسال او 3 سال پس از پایان تحقیقش نگاه دیگری داشته به مناطقی که پیش از این در آنجا آمارگیری انجام داده است. کامیل احمدی در مورد گزارش جدید خود میگوید:
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خب حداقل یه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری، ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهشی نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59% زنان ختنه شدند که 35% آنها را بچه‌های کمتر از 5 سال تشکیل می‌دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46% زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31% زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش پدخش میده. مناطق واقعا نیازمندی که جنوب هایی که هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
خانم نسرین دلیل بیتوجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میداند.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد، دوره وزارت خانم دست جردی بود، یکی دو بار رایزنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختنه میشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد:
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتشون سلامتی هست و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلماً ادارات و سازمان‌های مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه. و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتاً بر نمیداره و آنچه که اتفاق میفته هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره و این وجودش که من فکر کنم باسی برنامه ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.